ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 19 بهمن 1398 هجری شمسی برابر 8 فوریه 2020 میلادی به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها در این برنامه بعد از ظهری رادیو فردا در کنار شمایی. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. سمیرا غرایی.
خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی اشاره و اتهام این افراد را مشخصاً کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسط بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجاییست که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
روز 16 بهمن ماه دادستانی تهران اعلام کرده بود که تعدادی از افرادی که مدعی نفوذ در شورای نگهبان بوده و به کاندیداهای احتمالی وعده احراز صلاحیت داده بودند دستگیر شدند. پیش از دستگیری این عده، محمود صدیقی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته بود افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 نقش دلال را ایفا می‌کنند گاهی تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. شورای نگهبان در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی صلاحیت بسیاری از کاندیداها از جمله 1/3 نمایندگان فعلی مجلس را رد کرده است. روند تایید صلاحیت ها تا 2 روز آینده نهایی خواهد شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش دیدار کرد. این دیدار هر ساله در سالگرد دیدار همافران ارتش با آیت الله خمینی برگزار می شود. رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌هایش مدعی شد که ایران در حال حاضر توانایی ساخت هواپیما در داخل را دارد و این در حالی است که پیش از انقلاب امکان تعمیر هواپیما نیز در ایران وجود نداشته است. این صحبت‌ها در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته هواپیمای جنگی یا مسافربری یا باری تولید کند. علی خامنه‌ای همچنین در بخش از صحبت‌هایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را جنایت خوانده، اما در ادامه میگوید تحریم ها برای ایران فرصت های ایجاد کرده تا بتواند از اتکا به نفت نجات پیدا کرده و اقتصاد را قوی تر کند. این چندمین بار است که آقای خامنه ای از اتکای اقتصادی به نفت انتقاد میکند. شماره قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 725 تن رسید و بدین ترتیب از تعداد جانباختگان ویروس سارس که در 2 دهه پیش چین و هنگ کنگ را در بر گرفت بیشتر شد. به گفته کمیسیون بهداشت منطقه‌ای 86 نفر دیگر روز جمعه در اثر ابتلا به ویروس کرونا در استان هوبی مرکز پیدایش این ویروس در چین جان باختند. این کمیسیون در گزارش روزانه خود می افزاید بیش از 2840 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده و مجموع مبتلایان از مرز 34000 نفر گذشته است. در همین حال استفان بیگان از معاونان وزارت خارجه آمریکا و عضو کارگروه رسیدگی به بحران ویروس کرونا زیر نظر رئیس جمهوری درباره کمک‌های نقدی ایالات متحده توضیحاتی به این ترتیب داده است.
امروز زیر نظر وزیر امور خارجه با مسرت تمام اعلام می‌کنم دولت ایالات متحده آماده است مبلغ 100 میلیون دلار برای کمک به چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا و همچنین به سازمان بهداشت جهانی برای مهار این بیماری اعطا کند.
از سوی دیگر با اعلام مرگ لیون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز جمعه به دلیل پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی مقامات پکن، انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین شده است.
سمیرا قرایی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا جدید به بیش از 700 تن و مبتلایان به این ویروس مهلک به بیش از 34 هزار تن. ادامه رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی.
دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودش پیش بینی میکنن.
در هیچ دوره انتخابات ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود.
تداوم نگرانی ها و هشدارهای سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت نامعلوم دستگیر شدگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران.
مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شماره قربانیان ویروس کرونا جدید در چین به 722 تن رسیده و در همین حال تعداد مبتلایان به این ویروس مهلک در آن کشور بیش از 34500 تن گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ها شماره مبتلایان به ویروس کرونا در خارج از چین بیش از 320 مورد بوده که تاکنون 2 قربانی گرفته است. روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی است که تا روز شنبه امروز 34546 تن در کشور چین به ویروس کرونا مبتلا شدند که اکثریت آنها در شهر ووهان، مرکز استان هوبی و اطراف این شهر به سر می‌برند. در این حال اکثر 722 مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس نیز متعلق به همین منطقه است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون بهداشت چین اعلام کرد در روز جمعه بیش از 3300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در سراسر این کشور تایید شده است. بر اساس این گزارش 86 تن روز جمعه بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. 81 تن از آنها در استان هوبی جان باختند. یکی از قربانیان این بیماری یک آمریکایی 60 ساله بوده که در ووهان جان خود را از دست داده است. سخنگوی سفارت آمریکا در پکن نیز مرگ او را تایید کرده است. در همین حال به گزارش رویترز، دومی بیمارستان برای درمان مبتلایان به ویروس کرونا در شهر ووهان روز شنبه آغاز به کار کرد. این بیمارستان ظرفیت پذیرش 1700 بیمار را دارد. نخستین بیمارستان در ووهان برای مبتلایان به این ویروس پیش از این در مدت 10 روز ساخته شده بود. در این ارتباط موارد ابتلا به ویروس کرونا در سنگاپور، ژاپن، تایلند، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، مالزی، ویتنام، ماکائو، هند، فیلیپین، نپال، سریلانکا و کامبوج در آسیا و اقیانوسیه گزارش شده است. شبکه تلویزیونی CNN اشاره کرد که کره شمالی تنها کشوری در این منطقه است که تاکنون موردی از ابتلا به این ویروس در آن منتشر نشده است. در همین حال هزاران تن از سرنشینان و خدمه کشتی تفریحی دیاموند پرنسس قرنطینه شدند. این کشتی تفریحی با 2600 مسافر و حدود 1000 خدمه در نزدیکی یوکوهامای ژاپن لنگر انداخته است. تاکنون 64 تن از سرنشینان این کشتی به ویروس کرونا مبتلا شدند. در آمریکای شمالی هم مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا و کانادا گزارش شده است. دامنه ابتلا به ویروس کرونا هم به اروپا رسیده است. از جمله در آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه، فنلاند، اسپانیا، سوئد و بلژیک. در همین حال، امارات متحده عربی هم گزارش داده که 7 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. از سوی دیگر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت روز شنبه اعلام کرد که هنوز موردی از ویروس کرونا در ایران گزارش نشده است. پیش از این اعلام شده بود که شماری از بیمارستان‌ها در چند شهر ایران برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا آماده شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی به تازگی از نتایج یک نظرسنجی که در حساب رسمی آن شبکه در تلگرام منتشر کرده بود پرده برداشت که بر پایه آن 82% رای دهندگان عنوان کرده بودند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنند. شبکه خبر بعداً نتایج این نظرسنجی رو حذف کرده از شبکه تلگرامش، اما ادامه رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان جریان دارد. وحید پوراستاد.
بر فضای سردی که بر انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم شده، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از اینکه برخی از منتقدان انتخابات ایران را انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش احمد علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت دشمن در آستانه انتخابات می‌خواهد الغا کند که این انتخابات انتصابات و گزینشی است. و همچنین گفت آنچه باعث تأسف است این است که برخی مسئولین با سمت بالا با دشمن همصدا شوند و انتخابات را تشریفاتی بنامند. چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود بزرگترین خطر برای حاکمیت جمهوری اسلامی این است که انتخابات تشریفاتی شود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
این انتقاد حسن روحانی قبل از واکنش احمد علم‌الهدا با انتقاد غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هم مواجه شده بود. علی خامنه‌ای 16 بهمن ماه در یک سخنرانی از کسانی که به وسیله انتخابات به جایی رسیدند اما انتخابات را زیر سوال می‌برند ابراز تعجب کرد و گفت چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است.
کسانی که تریبون‌هایی در اختیار دارند، جایگاهی دارند، جوری حرف نزنند که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دلسردی مردم بشه. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلانکس رو رد کردن یا فلانکس رو قبول کردن.
احمد علم‌الهدا در بخش دیگری از سخنرانی خود در خطبه های نماز جمعه مشهد همچنین گفت اینکه بگوییم 6 مجتهد شورای نگهبان با جناح‌گرایی حکم می‌کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد و پسر عمویش حکم می‌کند. او همچنین گفت فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خواندند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این دفاع آقای علم‌الهدا به نظر من بیشتر نوعی خوششخصی و اظهار سرسپردگی در برابر اوامر رهبری است. البته فکر میکنم آقای علم‌الهدا مثل همیشه تند رفته و دفاع جانانه‌ای که از شورای نگهبان کرده و مثلا قیاس عمل کرده اون با رفتار پیامبر نوعی کاسه گرم‌تر از آش شدن و اصطلاحاً کاتولیک‌تر شدن از پاپ هستش، چون خود آقای خامنه‌ای هم با همه حسابی که روی شورای نگهبان باز کرده برای مهندسی انتخابات و دفاعی که همیشه از فقهای این شورا میکنه، باز هم با این شدت و حدت و کیفیت ریاکارانه‌ای که آقای علم‌الهدا به کار برده، مثل اینکه مثلا اینها نماز شب میخونن یا وزن مثلا این حتی این نماز رو هم تعیین بکنه، آقای خامنه‌ای تقریبا هیچ وقت یک همچین رفتاری از خودش نشون نمیده و یک چنین مزامینی رو به کار نمیبره. البته آقای علم‌الهدا من تصور میکنم به واسطه یه جایگاه سیاسی که در خراسان به عنوان نماینده واسطه ولی فقیه داره و هم به واسطه نسبتی که با آقای رئیسی داره. ایشون پدر خانم آقای رئیسی هستن که در حال از آقای رئیسی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی رهبری آینده اسم برده میشه. در اینجا میشه در واقع منافع آقای علم‌الهدی رو به خوبی دید. اگر حاکمیت یک دست بشه و رقبا هست بشن، البته رقبا دیگه حتی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی هم نیستن، رقبا کسانی هستن که ممکن است یک زاویه کوچکی مثلا با نظرات رهبری و یا خب نمایندگان اون مثل آقای علم‌الهدی داشته باشن. من فکر میکنم این نوع از دفاع از عملکرد شورای نگهبان بیشتر در راستای محاسباتی هستش که برای منافع آینده خودشون دارن پیش بینی میکنن.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 هم نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود، اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، در تلگرام خود نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم‌اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
فرید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. شما چه فکر می‌کنید؟
آقای خامنه‌ای، شما که میگید اگه از من خوشتون نمیاد به خاطر ایران بیای رأی بدید، خب شما چرا نمیرید کنار به خاطر ایران؟ خب مردم از شما خوششون نمیاد، شما چرا فداکاری نمی کنید؟ شما و حکومتتون به خاطر ایران برید کنار.
یکی از ابتدایی ترین و نیرومندترین حقوق شهروندی، شرکت در انتخابات کشور و یا محل سکونتش هست. شما بیش از 40 سال سرکوب، تهدید و حق بازی، آیا یک بار به کشور و مردم بزرگ ایران این حق رو داده اید که آزادانه بدون تهدید و ترس و وحشت پای صندوق‌های رأی بروند؟
آقای علم‌الهدی دیروز در نماز جمعه اعلام نمود که هر کس رأی ندهد به جهنم می رود. من اولین کسی هستم که رأی نخواهم داد و به جهنم خواهم رفت.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
من از سال 78 تا الان با خانواده رأی ندادم و رأی نخواهم داد. زمانی رأی میدم که دموکراسی کامل تو ایران برقرار باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
با گذشت 3 ماه از اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران، مقامات جمهوری اسلامی همچنان در مورد شمار کشته شدگان، زخمی ها و دستگیر شدگان سکوت می کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می دهد.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران، مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان و وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری می کنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر وجود ندارد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا درباره روند بررسی این پرونده ها و علت این ابهام و سکوت گفت
که ما در مقابل یک حکومتی هستیم که طی مدت حداقل یک رقمی درباره قربانیان هم نمیده. یعنی بالاخره حق زندگی مقدم از آزادیه، یعنی آزادی شخصی. از یک طرف استاندار فکر میکنم تهران گفته بود که ما تعداد قربانیان تهران رو اعلام میکنیم، فردای اون روز سخنگوی دولت یا یکی از معاونان رئیس جمهور گفته بود نه ما هنوز داریم رقم ها رو بررسی میکنیم، بعد معلوم بشه چه تعدادی جزء قربانیان بودند، چه تعدادی باگناه. یعنی ببینید حداقل نمیگن بعد از این مدت نزدیک 3 ماه که تعداد قربانیان چه بوده. وقتی ما در مقابل یک همچین بیمسئولیتی و یک همچین اسمش نمیشه گذاشت مخفی کاری، مثلا این حاکی از این هستی که در جمهوری اسلامی نه برای جان و نه برای آزادی انسان ها هیچ گونه ارزش قائل نیستن و خودشون رو مسئول نمیدونن. یک بار اون هم فکر کنم یکی از شاید نمایندگان مجلس بود گفت 7000 تن دستگیر شدن. خب حالا دستگیری 7000 تن خودش کم نیست. خبرهای هم به ما رسید که در خود تهران چه شهرستان ها با در حال کمبود بازداشتگاه هم مواجه بودند. خب داستان شهریزک با وجود گذشته 10 یا 11 سال هنوز از خاطره ها نرفته، ولی خب ما در مقابل یک وضعیت کاملا خارج از محدوده قانون، خارج از انتظارات شهروندان یک جامعه از دولتش داریم. نه، این یک حکومتی است که به خودش هر حق رو میده که حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، پایمال بکنه، مسئول هم و جوابگو هم نباشه.
بنابر گزارش کمپین حقوق بشر، بسیاری از این بازداشت شدگان علارغم گذشتن مدت زیادی از بازداشتشان همچنان در اسارت به سر میبرند. این در حالی است که هر مقدار تحقیقات که لازم بوده تا کنون انجام شده و باید آزاد میشدند، اما وثیقه ها را آنقدر بالا گرفتند که در توان این افراد نیست. همچنین بنابر همین گزارش، اغلب بازداشت شدگانی که تا کنون آزاد شدند از تجربه های مشابه اعتراف گیری در خصوص داشتن ارتباط با خارج از کشور، توهین، اهانت و ضرب و شتم سخن گفتند. اما دسته دیگری هم هستند که مقام های امنیتی و قضایی آنها را لیدر یا رهبر آشوب معرفی کردند که تا این لحظه هیچ اطلاعی از وضعیت آنها موجود نیست. بنابر همین گزارش ها اتهامایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هم در تمام این پرونده ها وجود دارد. در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف از روز جمعه 24 آبان ماه آغاز شد، به گفته یه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیش از 7000 معترض بازداشت شدند. نگرانی ها از وضعیت بازداشت شدگان بعد از آن بالا گرفته که روزنامه کیهان با مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در روز دوشنبه 27 آبان ماه بازداشت شدگان را تهدید به اعدام کرد و نوشت که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می داند.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه سکوت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به آمار کشته شدگان، زخمی ها و دستگیر شدگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران. از طرفی مقامات جمهوری اسلامی در مورد پرونده سرنگونی هواپیمای مسافری خطوط بین المللی اوکراین هم اظهارات ضد و نقیضی عنوان کرده و آن پرونده نیز وضعیت مجهولی دارد. و ما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های همگانی. هومن عسکری سری انداخته به آنچه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. هومن، اونجا چه صحبت‌هایی هست؟
سلام بر تو بکتاش عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، در حالی که همونطور که تو هم اشاره کردی گفته‌های ضد و نقیض برخی از مقام‌های ایرانی همچنان ادامه داره و واکنش برانگیز هست، اتفاقی که به تازگی افتاد اون هم باعث شد که ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین از طریق شلیک موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران باز هم در یه صدر موضوعات متوجه کاربران قرار بگیره. برای اون دست از شنوندگانی که شاید به خاطر نداشته باشند، یادآوری میکنم که وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین تصمیم گرفتند پرونده ای رو جهت دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا، یعنی 1.1 میلیارد دلار آمریکا، در دادگاه های این کشور گشودن و طرح دعوا آغاز شده. اما در همین باره کاربری با نام مستعار شاز نوشته که با توجه به شرایط موجود در کشور، به خاطر غارت منابع ارزی و ریالی کشور از سوی مسئولین نظام، به زودی دولت برای مبلغ 1.5 میلیارد دلار غرامت هواپیمای اوکراینی صندوقهای کمک مردمی در سطح کشور راه میندازه. این کاربر به طعنه نوشته. کاربر دیگری نوشته که اگر هم محکوم بشند سران جمهوری اسلامی و مجبور به پرداخت غرامت، باز هم مردم عادی هستند که باید جورش رو بکشن، از جیب مردم هزینه می کنند. محسن نوشته که 1.1 میلیارد دلار غرامت برای شلیک به هواپیمای تهران کیف. بله، هضمش سخته به نوشته این کاربر، اما ما خودمون انتخاب کردیم. اشاره است به جمله ای از محمد جواد ظریف که گفته بود که ما خودمون انتخاب کردیم که متفاوت باشیم و باید حالا تبعاتش رو بپذیریم. بله، این کاربر نوشته که ما خودمون انتخاب کردیم کسانی حاکم باشند که به هواپیمای مسافربری دو بار شلیک میکنند و بی لحظه ای درنگ جان 176 نفر را میگیرند. کاربر دیگری نوشته که 1 میلیارد دلار غرامت هم کم است در برابر ظلم و جنایت جمهوری اسلامی. کاش درصدی از خانواده‌های 1500 نفر کشته شده آبان ماه هم دو تابعیتی بودند و می توانستند در دادگاه‌های بین المللی شکایت کنند. کاربر دیگری نوشته که سپاه با دو تا موشک میزنه به هواپیمای مسافربری، کلی ایرانی رو میکشه، کانادا درخواست 1.5 میلیارد دلار غرامت میکنه. اگه براتون سواله که پول مملکت چطوری هدر میره، این یک نمونشه. تازه هنوز اوکراین مونده. اشاره داره به کشته شدگان سرنگونی پرواز 752 که اوکراینی بودن در واقع، چون اکثریت اینها ایرانی تبار بودن، ولی خب شماری از اینها حدود 11 نفر هم اوکراینی بودند.
بیشتر پرسنل همون هواپیما،
9 نفر خدمه هواپیما بودند و 2 نفر گویا شهروند عادی. اما کاربر دیگری نوشته که اینا یک سال دیگه سر کار باشن، ما تا آخر عمر باید به دنیا غرامت بدیم. و کاربر دیگری با نام مستعار جنرال نوشته که من به عنوان یک ایرانی در صورت عدم وجود 1.1 میلیارد دلار، البته منظورش است موجودی جمهوری اسلامی در کانادا، این اجازه رو میدم که اموال سران نظام و خانواده هایشان در کانادا ضبط و بابت غرامت به خانواده های آسیب دیده پرداخت شود. حجت هم نوشته که وکلای خانواده‌های کشته شده هواپیمایی اوکراینی 1 میلیارد دلار تقاضای غرامت دادند و به نظرم در مقایسه با پرونده لاکربی که 3 میلیارد دلار غرامت پرداخت شد، تخفیف خوبی دادند. و در نهایت کاربری نوشته که سالها غرامت دادن، از 40 سال باج دادن و بذل و بخشش سرمایه‌های ملی به فلسطین و یمن و سوریه و لبنان و سومالی و روسیه و عراق و غیره جهت صدور ایدئولوژی و ماجراجویی بهتره. در نهایت بکتاش، با اجازه تو من فقط یک یادآوری کوچیک بکنم که اگر شنوندگان عزیز در این باره نظری دارن، میتونن مثل همیشه با شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام یعنی فرداگرام تماس بگیرن.
سپاسگزاریم. هومن عسکری نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. همچنین میتوانید دیدگاهتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.